خواب است یا مرده است. من کنار این دروازه شکسته تمامی خفت و شرم عالم را روی شانه هایم احساس می کنم. دروازه شکسته است. موزهای خونالود درون حولی می آیند. من سرفکنده و لرزان موزه ها را و زمین را می بینم. از موزه ها خون می چکد. خون رسول را می شناسم. خون تمامی رسول ها را می شناسم. شیره انگورهای نورس را می شناسم. شیره گندم ها را می شناسم. تا چشم کار می کند موزه هست و موزه هست. همه شان خونالودند، شیره اندودند. احساس سنگینی عجیبی می کنم و نظرم می آید که تمامی وزن زمین روی شانه های من است. پاهایم تاب وزنم را ندارند و دیوار تکیه می دهم. سرم بدوران می افتد. خوابم یا بیدار؟ نمی دانم. عمم را می بینم که کنار گاو سپیدش ایستاده است. بادیه مسیحش را زیر بغل دارد. گاو را با دستانش نوازش می کند. گاو نمی خندد. گاو دندانهایش را به عمم نشان می دهد. شاخهای تیزش را به عمم نشان می دهد. عمم بادیه مسیحش را زیر پستان گاو می گیرد. صدای غژغژی به گوشم می رسد. صدای آشنا و دلانگیز شیر که در بادیه می ریزد. یک بار عمم ایستاد می شود. باریک و باریکتر می شود. چهرهش وحشتناک می شود. بادیه را روی زمین می گذارد. با دو دستش بر سرش می زند. با بادیه می بینم. بادیه پر از خون است. گاو به جای شیر خون داده. می بینم که از پستان گاو خون می چکد. موهای خاکستری عمم باد باد می شوند. عرقچینش پیش پایش می افتد. عمم با موشهایش به سرش می زند. می بینم که تمامی زنان ده شیون می کنند و پشت در حولی می آیند. موهای همهشان خاکستری هند. همهشان به طور وحشتناکی باریک شدند. همهشان بادیه مسیح را زیر بغل دارند. در بادیه هایشان به جای شیر خون است. گاوهایشان به جای شیر خون دادند. همهشان می گریند. یک بار می بینم که گاو عمم می گرید. تمامی گاوها می گریند. من هم می گریم. زنان عالم می گریند. من آواز گریهشان را می شنوم. آواز گریالود می گوید از سرش بسیار خون آمد. تاکستان را به جای آب خون دادن. در تاکها به جای خوشه های سبز اعضای آدم آویزانند. دست، پای، سر آدمی. به جای بوی برگ های سبز بوی خون گندیده به بینیم میرسد. فریاد میزنم. میخواهم تمامی عالم را گواه به طلبم. فریاد از گلویم خارج نمیشود. کنار دروازه شکسته ایستادم. میلرزم. عمم نیست. فریاد میزنم. اما کسی جواب نمیدهد. حولی زیر ضربت موزه ها ویران شده است. پلوان ها هموار شدند. ریشه های گیاه ها از خاک بیرون شدند. سوی اتاق ها می دوم. هر چه دروازه هست شکسته ویران شده. موزه ها شکستند. موزه ها ویران کردند. موزه ها در جستجوی چی هستند؟ جستجوی کی هستند؟ در جستجوی رسول. در جستجوی رسول ها.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمای زریاب. همراه ما باشین. تنها آینه سر جایش است. سوی آینه می دوم. آینه هم از وسط شکسته است. در آینه می بینم. وحشتناک است. من شبیه عمه‌ام شدم. شبیه زنانی که در خواب و بیداری دیدم شدم. بسیار باریک شدم. چهرم وحشتناک شده است. در یک شب چندین صد سال پیر شدم. موهایم سپید شدند. دور چشمانم چینهای بیشماری پیچ و تاب خوردند. پوستم مثل پارچه چرمی شده است که سالها در آفتاب، در باد و باران گذاشته شده باشد و همه اینها را با خون سردی زن چندین هزار ساله میبینم و آینه را دور میاندازم. موزه ها، موزه ها، آوازی میگوید. رسول را هم نیافتن. رسول، رسول، یاد رسول چون رؤیای دلانگیزی در دلم می‌خزد. اما هم چی شد؟ رسول گفت و جان داد. نمی‌دانم. رسول کجاست؟ پیوند من با رسول عوض شده است. عمم من می‌شود. من عمم می‌شوم. یاد رسول دیوانه هم می‌کند. یاد پسرم دیوانه هم می کند. از نگاه رسول مهربانی می تراود، مهربانی می ریزد. اما هم هر وقت به رسول می بیند پشت دستش خیره می شود و یا ناخن به چوبی می زند و زیر لبش چیزی می خواند و سوی رسول می دمد. من می روم رسول را می پالم. رسول را پیدا می کنم. من بر می خیزم. آواز بمی می گوید محکمش بگیرید، بستش کنید، تشنجات عصبی. آواز گریالود میگوید خدایا، خدایا. آواز بمی میگوید تنفسش دشوار شده. خفه میشوم. بوی بارود خفه هم میکند. بوی خون خفه هم میکند. ده دیگر بوی سبزه و خوشه های نورسیده نمیدهد. تاکستان شیون می کند. من شیون تاکستان را، شیون هر تاک را می شنوم. موزه ها خوشه ها را پایمال کردن. تاک های جوان و سبز خالی از خوشه شدن. من شیونشان را می شنوم. من شیونشان را می فهمم. بوی بارود، بوی بارود. من شومی این بوی را می دانم. بوی بارود خفم می کند. خفه می شوم. آواز گریالود می گوید شکر که شهر آوردندش. از ده می گریزم. شهر می روم. جز دو پایم چیزی دیگری نیست که مرا به شهر ببرد. همراهان گرامی، ادامه داستان موزه ها در هذیان را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رسانه های انگلیسی زبان ضمن بازتاب بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بیانات را هشدار جمهوری اسلامی به امریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز گذشته با رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران دیدار کردند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضاییه بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و رسانه های مذکور این بیانات را در صدر اخبار خود قرار دادند. فرانس پرس در گزارشی به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هدف جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و نوشت که بر اساس بیانات آیت الله خامنه ای، هدف نهایی حمله اسرائیل ایجاد ناآرامی های خیابانی بوده است. خبرگزاری رویترز نیز آمادگی ایران برای پاسخ به هر تجاوزی را به نقل از رهبر انقلاب اسلامی تیتر کرد و نوشت که آیت الله خامنه ای اعلام کرد که ضربه بعدی بسیار بزرگتر از ضربه خواهد بود که در طول جنگ 12 روزه به اسرائیل زده شد. این رسانه غربی افسود رهبری ایران آمادگی تهران برای مقابله با آمریکا و اسرائیل سگ زنجیری آن را قابل تقدیر دانست. نشریه نیوزویک نیز تیتر رهبری ایران عاملان جنگ 12 روزه را تهدید کرد را برای گزارش خود درباره بیانات رهبر معظم انقلاب انتخاب کرد و نوشت که آیت الله خامنه ای هشدار داد که پاسخ ایران به حمله احتمالی بسیار شدید خواهد بود. این رسانه آمریکایی افسود بیانات رهبر ایران نشان می‌دهد که تهران نه تنها خود را برای مقابله با تهدیدات خارجی بلکه برای ناآرامی‌های داخلی نیز آماده کرده است. نیوزویک با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت ایران در مقابل فشار غرب و رژیم صهیونیستی را موضوع ملی ارزیابی کرد. خبرگزاری صهیونیستی جوش نیوز سندیکیت نیز به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت ایران آماده زدن ضربه بزرگتر به آمریکا است. این رسانه نزدیک به لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا این قسمت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را برجسته کرد که جمهوری اسلامی نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد بلکه آن را می‌ترساند. روزنامه انگلیسی هندوستان تایمز نیز با اشاره به این که رهبری ایران اسرائیل را سگ زنجیری آمریکا اعلام کرده نوشت که رهبری ایران هشدار داد که تهران قادر است که ضربه های سنگین تری به دشمنانش وارد کند. بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضربات ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاکید ایشان بر پیروزی حتمی ملت ایران مورد توجه رسانه های جهان عرب هم قرار گرفت. رسانه های جهان عرب با پوشش گسترده بیانات روز چهارشنبه مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران پرداختند. شبکه الجزیره ضمن پوشش بیانات مقام معظم رهبری به نقل از ایشان گزارش داد که پاسخ ما به هر گونه تجاوز دشمن همواره کوبنده و محکم بوده و حتی میتوان ضربه بزرگتر از این نیز وارد کرد. ما چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم با دست پر و با آمادگی کامل وارد خواهیم شد. شبکه المنار به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای گزارش داد که ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی برای دفاع از ایران عزیز متحد شد. اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شد. شبکه المیادین نوشت حمله دشمن نشان داد که محاسبات برخی افراد در زمینه های سیاسی و امثال آن صحیح نیست. چهره و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای مردم آشکار شد. المیادین همچنین به نقل از ایشان اضافه کرد که اگر رژیم صهیونیستی شکست نخورده بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شد، اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. حجم ضربات به امریکا نیز بعداً مشخص خواهد شد و میتوان ضربه بزرگتر از این وارد کرد. پایگاه خبری العهد لبنان به نقل از حضرت آیت الله خامنه‌ای گزارش داد ملت ایران یقیناً پیروز خواهد شد. اگر دشمن صهیونیستی خم نشده و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به امریکا متوسل نمی‌شد. محاسبات دشمن در تجاوز به ایران اشتباه بود. ما دشمن صهیونیستی را غده سرطانی و امریکا را جنایتکار حامی آن می‌دانیم. شبکه العهد عراق نیز بخش مربوط به تضمین پیروزی ملت ایران در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای را پخش کرد که فرمودند همه بدانند که خداوند طبق آیه ولینصرن الله من ینصره نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل نظام اسلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقینا پیروز خواهد شد. خبرگزاری سبای یمن نیز به نقل از مقام معظم رهبری گزارش داد با وجود آن که رژیم صهیونیستی را سرطان و امریکا را به خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می دانیم، ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم. اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد، پاسخ ما کوبنده و محکم بود. این خبرگزاری همچنین به نقل از ایشان نوشت ضربه متقابل ایران به حمله امریکا ضربه بسیار حساس بود. شبکه سعودی العربیه هم به نقل از مقام معظم رهبری گزارش داد ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله نظامی جدید است و تهران قادر است ضربه محکمتری به دشمنان وارد کند. این شبکه به نقل از ایشان افزود مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق العاده حساس امریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه ای از این بزرگتر هم میتوان به امریکا و دیگران وارد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان روز گذشته ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقشه براب شدن محاسبات و نقشه های متجاوزان به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی که در آن مسئولان نهادهای مختلف دولتی گزارش کاری یک ساله خود را با مردم ارائه می‌کنند آغاز شد. ملا عبدالواسع خادم رئیس دفتر رئیس الوزراء در مراسم افتتاح این برنامه گفت که امارت اسلامی 4 سال قبل در حالی به قدرت رسید که افغانستان با مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی روبرو بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
آغاز برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی در مرکز رسانه‌های حکومت. عبدالواسع خادم، رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که حکومت طالبان در حالی به حاکمیت رسید که افغانستان با مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی روبرو بود، اما حالا پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی در بخش‌های مختلف دارد.
اسلامی امارت پداس حال که وقت ورسید چه هواد لگن و امنیتی، اقتصادی، طولانیز و او فرهنگی ستونز سر مخامخ و پا اکثر دولتی ادارو که اداری اخلاقی فساد پل اوش ترسیدلی و
آقای خادم افسود جلوگیری از فساد، تضمین شفافیت در جمع‌آوری درآمدها و ایجاد بودجه ملی بر اساس درآمدهای داخلی از دستاوردهای بزرگ حکومت طالبان به شمار می رود که در 20 سال گذشته دیدن نشده است. به گفته وی، ادارات چه در مرکز و چه در ولایات امور خود را به طور منظم پیش می برند و هماهنگی بین ادارات محلی و مرکزی روز به روز قوی تر می شود و همچنین ساختارهای غیر ضروری حذف شدند.
شفافیت پکشرالی حق بعضی اداری یا بعضی ریاستونه و امیرتونه چه فقط و فقط د فساد د پاره د فساد د لارې خلاصون د پاره جوړ سوی و غلری سواله د اداری فساد مخنیوی نیوی عواید.
برنامه تشریح دستاوردهای ادارات اماراتی از سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان راهبری می شود. برنامه‌ای که به گفته مسئولان اطلاع رسانی مستقیم به ملت درباره کارکردها و پاسخگویی مسئولان در زمینه‌های مختلف اداری است که 44 نهاد بودجوی گزارش‌های خود را ارائه خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
کار قریزی سرک میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به مساحت 2.5 کیلومتر از بودجه شاربالی ولایت بلخ آغاز شد. همکار دیگر ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
کار قریزی سرک میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به مساحت 2.5 کیلومتر از بودجه شهرداری این ولایت آغاز شد. با گفته مسئولان هزینه این پروژه 64 میلیون افغانی می باشد و قرار است تا 6 ماه آینده کار آن به پایان برسد. آنان همچنان می گویند که در سال روان 26 پروژه از بودجه انکشافی این اداره تطبیق خواهد شد.
1404 تقریبا 26 پروژه است در مجموع کلگی چی از مرکز از اداره امور منظوریشی برای ما آمده، منظوریشی گرفته شده و تقریبا اونا پوله های انگوب مساریب داره که الحمدلله خوشبختانه کلگی پیسهیشی از طریق شهروالی شهر مزار شریف پرداخته میشه.
طولی سرک 2.5 کیلومتر است، یعنی اگر در کل حساب کنیم 5 کیلومتر میاد، یعنی 2.5 کیلومتر رفت و 2.5 کیلومتر آمد که 7 متر عرض از سرک است و هر دو طرف جوچه داره که به همین اندازه جوچه هاشان هم است و عمق و عرض جوچه ها به اندازه 50 سانتی است.
و ما اینا را اطمینان میتونم که مطابق نرم و استانداردهای روز و با استانداردهای روز انشاءالله با وقت مینه تطبیق و با کیفیت الله میره وعده ماست که با وقت زودتر انشاءالله تسلیم میکنیم.
شمار از باشندگان ولایت بلخ با استقبال از کار ساخت این سرک خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در دیگر بخش ها هستند.
از این که همینطور بازسازی در وطن ما سرعت میگیره بسیار خوشحال هستیم، خرسند هستیم، خدا کنه که همینطور ادامه پیدا بکنه، یک تعداد مردمای ما نفقه حلال پیدا بکنه، مردمایی که بدر از مهاجر شده آمدن به کار شوند. خیلی خرسند هستم، خیلی خوشحال هستم که بدر یک چهار تا در کار افتاده میشه و سرک استاندارد جور میشه.
گفتنی است که با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن از باشندگان ولایت بلخ فرصت های کاری نیز فراهم شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد که این اتفاق قابل پیش بینی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این پیام نوشت متاسفانه این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ و افسود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود. عراقچی تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری‌های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شده است تصریح کرد. تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر دانست. و وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه ایران با تمجید از حسن نیت و رویکرد مسئولانه و هوشمندانه ایران در جلوگیری از تشدید تنش و درگیری در منطقه بر موضع قاطع چین در مخالفت با رویکرد قلدر مآبانه و یک جانبه گرایی تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در 25 نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، روز گذشته با وانگ یی دبیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم و وزیر امور خارجه چین دیدار کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم شما شنونده های عزیز خواهد شد. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل هم ساعت 11:59:25 می باشد. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم، دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. هر لحظه بین واسمت واس جان ساری سازمت، دانی که من در عاشقی جانانم جانانم، دانی که من در عاشقی جانانم جانانم. ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، باز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم. در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من، ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم، ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم. ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، از دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم.
Thank you.
نزدیک خیشت خواندم در انتظارم ماندم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم، تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، فرصتی دیگر شده تا با گوشه‌های دیگر ولایت لوگر افغانستان عزیز آشنا شویم. هنوز ولسوالی‌های زیادی از ولایات افغانستان باقی مانده تا با آنها سفر و چکر داشته باشیم، مثل ولسوالی چرخ لوگر که حالا قصد ورود به آن را داریم. چرخ یکی از ولسوالی‌های ولایت لوگر در خاور افغانستان است. جمعیت آن در سال 2006 میلادی 40492 نفر اعلام شده است. شهری قدیمی در ولایت لوگر با 760 کیلومتر مربع وسعت و 108 قریه در جنوب ولایت لوگر قرار گرفته است و از شمال و مشرق به پل علم، از جنوب شرقی به زرمت در ولایت پکتیا محدود می‌شود. شهر چرخ، مرکز ولسوالی چرخ، در ارتفاع حدود 2000 متری در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر برکی برک و حدود 110 کیلومتری جنوب غربی شهر کابل در دره چرخ و در جنوب ولایت لوگر واقع شده است. شاخه اصلی رود لوگر در میان شهر جریان دارد. راه قدیمی غزنی کابل که از چرخ و دره لوگر می گذرد، از همین طریق با برکی و شهرهای کلنگار، محمد آقا و چهاراسیاب و کابل می رسد. چرخ به صورت کلی به چهار حوزه گرمابه، قلعه نو، نوشهر، پنگرام تقسیم شده است.
رود است لوگر زیبا، از ولسوالی چرخ، از دره زیبا و دیدنی مولانا، دره که در یک گوشه زیبای ولایت لوگر قرار دارد، دره که زادگاه مولانا یعقوب چرخی از عرفا و مفسران قرن نهم هجری است، دره که واقعا هر قدر در رابطه با زیبایی های محصور کننده شما هم تعریف بکنیم کم است. ما هم آمدیم تا امروز برنامه را از این گوشه ناب وطن ما آغاز بکنیم، از دره زیبای مولانا دیدار داشته باشیم، با هموطنهای ما هم کلام شویم، بیشتر در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی بپرسیم و آیست آیست بریم با بازار ولسوالی چرخ. دیگه داشته های زیادی را در این برنامه مد نظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم. امیدوار هستم که یک ساعت ما را در این سفرم تنها نگذارین و خاطرهای خوب را از دره مولانا هم ثبت دفترچه خاطراتتان بسازین. صوب است و کاملا یک آب و هوای متفاوت، آب و هوای بسیار خوشایند ولی کمک سرد. آب و هوای دره مولانا شون قسمت های زیاد از این دره کوهستانی است و از چهار طرف با کوها وصل است، بیشتر قسمت هاش آب و هوای سرد داره. دیگه مناظر بسیار زیبا و خیره کننده است. این قسمت خشک است، فعلا آب نداره. اینجا به نام آبشار دره مولانا یاد میشه. ما با امید از این آمدیم که این آبشار حتما آب داره و وطندارای ما هم در هر گوشه و کنار مصرف هم و کاروبار و زندگی خودشان هستن. من پیشتر هم تو قدم زده آمدم، واقعا که اینجا هم یک سایه خوب است. بالا فکر میکنم که یک آسیاب آبی قرار داره که دوستا هم و حاصلات خود را آرد میکنن. خب باران نعمت های پروردگار است، امیدوار هستم که قسمت های از وطن ما که هموطن های ما دچار خشکسالی هستن، همین مشکلات هموطن های ما هم رفع شود و قسمی که قبلا هم یاد کردیم که بتونه منابع آبی ما را هم تقویت بکنه، ولی میدانیم که چقدر مشکلات است. دوستا شما شاید کم و بیش معلومات داشته باشین، دره مولانا آخرین دره است که در ولسوالی چرخ قرار داره و به او طرف همین دره مولانا ولسوالی خروار قرار داره. دیگه دره است که کمتر به دره طی سالیانی که سپری شده توجه صورت گرفته. طالب جان هم همیجا مصروف دیقانی بود نه؟ دیگه ما گفتیم بیاخه یک چند لحظه که تیمو قصه بکو، باز بعد از او گفتیم ما هم سفر ما رو دوام میتیم. طالب جان جور هستی؟ جانک جور است انشاءالله.
خوب جوری بخیره،
سلامت باشی، مانده نباشی. کار شما هم یک ذره یک مشکل و جنجالی است نه؟
والا خام خانم مشکل خستنو.
چند بجه امروز بیدار شدی؟ چند بجه از خواه خیستی؟
پنج و نیم بود.
خب پنج و نیم بود دیگه، آمدی دیدم سر کاروبار تا این فعلا
پنج و نیم و مجید رفتم، از مجید پس اومدم دیگه چای خوردم، از چای پس اومدم دیگه بخشکار اومدم.
بخشکار اومدی به شکت است. والا از این دره مولانا برای ما بگو، در این دره چقدر خانه است؟
در این دره 30 خانه ها بود.
یک 30 خانه است؟ خب خب. مکتب است در این دره؟
مکتب نیست.
کلینیک که کوچک خورده است که مشکل های مردم رفع شود؟
کلینیک نیست.
این مردم که باز مشکل می داشته باشن یکان مریض میشن از اینجا تا خود مرکز
تا بازار ما پای میرم یا موتر باشه خود دیگه خوب خیلی دیگه خود ها و نعمت
موتر هم خونه سی را هم بسیار خراب است نه رای ولس
خونوک سی را خب خونوک است
این ولسوالی خونوک است. ما هم پیشتر گفتم گفتم همین چهار طرف کوه است و خوب خونوک است. همین چقدر برف خود دیدره دیدی تا چقدر باریده بود؟
اینجا خیلی برف میکنه، این رقم برف میکنه که تا اینجا برف
خواه
موتر رفتن هم تانه موتر اسکل رفتن هم تانه
خب رای موتر هم نیست. ما هم از چه قراب پیاده آمدیم تا این قسمت ها. خب خیلی مردم چی کاروبار میکنن زیادتر در امی سی خانه که اینجا هست؟
در امی سی خانه که هست در امی با اختم باشه دیگه هیچ کارم نمکنن، کاروبار نیست،
کلگی بیکار است.
بیکار است دیگه.
برق دارین شما در ایدره؟
برق داریم، برق شخصی خود ماست.
برق شخصی است؟
با چودر ما جور کردن.
خو خو این بچه کاکا فایده شما قرسی ده برات.
آره این فایده شد.
خب علی آبشار چی کردین که خشک شده؟
آبشار خود تا ما جوی باز خنک مون باشه. جوی مکافونه.
خو خو خنک است. در تابستان خوب او داره نه؟ مردم خوب زیاد میآیه.
زیاد ما خیلی از سیاست هم هستیم.
چرا؟
دوستی میکنه.
نه نه گویی گپ. او وطن دارا نکنین.
ببینی این اخه مردم با خدا اگه دراغ بگیم در یه چی گفت نیست ولی
چی را میگیرم؟
تو باید همه میمسیم میمان واریم اینجا بیشین ما خیلی خوش استیم
خواهد من میان تو تا میتکانن
تو دخو نوشی جان تو دخو ما بخشیده همش که تو
بخورن بشک بشک دیگه خیلی چی را میبرن؟
دانگور بالا موشه درخت همون با این چی میکنن
خواه خواه دا دوستا از بابات که آمد این دیگه همی انگورها را نخورن تو تا بخورن
سم باید همین رقم باید وکی والی تو صدا کدی بری من
من دیدم تموم یک مصروف هستی گفتم باش کالج کس نبود دیدره گفتم کدام خودت خیلی چند دخم من قصه کنم
خیر ببینی همینجا که تو باید که من را صدا کنی کاکا باغ بایم یک خوشانگور بیاد یک خوشانم میارم یک سر بخشت برم
والا خیر بودی سعی کنه میربانی و محبت وطندارا را چقدر مردم میاید امی روزای جمعه خو اینجا بسیار بیرو بار میباشه در تابستان یک سال خو ما خودم ما آمده بودیم مگه مغزنگورا نخوردیم
ببینی با آدم این جای کلگی پر ماشه همون جای آدم این جا هم باشه
خب زیاد میانه
بازی رقم مردم مایه یک طب خوش خیلی خوب مردم مایه با خدا اگه از این رودم مترب تر شده
آها
این رقم مردم که... هم مایه
خوب است اگان غرفگه که اگان چیزک جور بکنی
آره والا
دیگه مردم که میای مثال یک چای برشان دم کنی نه خودش آره. کار است چی گفتنی داری چی پیام داری کدام حرفی داری برای وطنداران ما صدا می هر گپی که داری ما صدای تا میرسانی
خیر ببینی شما خیر ببینین که تا اینجا را زحمت کشیدین خیلی ببخشین
خواهش از ما وظیفه ماست قربانت شم
دیگه اینی علاقه مولانا صاحب
دارم همین من میرم پرسان میکردم میفتم زیارت مولانا صاحب کجاست
زیارت مولانا صاحب پشت از او کوست خب این خانه که از کمی بالا بره اونجا
اونجا کدام مجاور هم داره کسی؟
مجاور داره همی خانه شیست
خب خب
در اون طرف هم خانه هست در این بغله
بسیار خب
آره
امر خدمتی نیست بر ما
قربانه که بخشی ما چه خدمت
جان جورت بکار
چای نون دادم تانیم
زنده خوب باشی خدا حافظ لالای خندم
بله، ظاهراً نام شهر اوستایی بوده که امروز به کلمه دری چرخ همسان است و در برخی منابع به صورت جرخ هم ضبط شده. در 376 هجری قمری حوالی چرخ نبردگاه سبکتگین و کابلشا بوده است. در اوایل قرن هشتم ابن بطوطه آنجا را قریه بزرگ با باغهای فراوان و میوه‌های نیکو وصف کرده است که نماز جمعه در آن شهر برگزار می‌شده. وارد دره مولانا در چرخ لوگر شده ایم و خوب است که از دلیل نامگذاری و نیز از جناب مولانای چرخی هم بشنویم.
خب دوستان عزیز آمدیم از این گوشه دره مولانا هم دیدار کردیم که دره زیبا است و مشکلاتی هم که سر راه وطندارای ما قرار داره واقعا دوستا که مسیر راه زیاد است و همین نبود سرک و همچنان امکانات به خاطر رفت آمدشان بسیار دچار مشکل است دوستایی که اینجا زندگی میکنن آیست آیست میریم به طرف زیارت مولانا انشاءالله در رابطه به شخصیت مولانا یعقوب چرخی هم بیشتر میشنویم میپرسیم شما هم با ما همراه باشید فعلا هم آمدیم به آرامگاه منصوب به مولانا یعقوب چرخی عارف و همچنان مفسر قرن هشتم و نهم هجری و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در کشور تاجیکستان قرار داره و همچنان آرامگاه منصوبشون در پولسولی چرخ و دره مولانا است که این هم نیاز به بیشتر تحقیق داره و بیشتر روش ما هم باید صحبت داشته باشیم ولی دلیلی که ما آمدیم به این قسمت ای بود که عرج بگذاریم و یادی داشته باشیم در رابطه به شخصیت مولانا یعقوب چرخی خب جناب مولانا بسم الله در کنار ما هستن مولانا صاحب از شما میشنیم بیشتر بر ما در رابطه به شخصیت و زندگی نامه مولانا یعقوب چرخی بگوید
مولانا یعقوب چرخی فرزند محمد عثمان که چرخ تولد گردیده و سن تولدش هم مورخین ذکر نکردند.
بله.
و سن وفاتش 851 است که در تاجیکستان فوت کرده و دمونجا به خاک سپرده شده و اونجا زیارت مولانا یعقوب چرخی از جمله زیارت های مشهور است.
بله.
مردم میرند و زیارت میکنند. و چون ولسوالی چرخ قبلا مربوط ولسوالی ولایت غزنی میشد، چون لوگر در 961 میلادی ولایت رسمی شد و پیش از اینکه ولایت لوگر یک ولایت رسمی باشد، مناطقی که فلحال منصوب به لوگر است یا چیزی مربوط کابل میشد، چیزی مربوط پکتیا میشد، چیزی مربوط غزنی میشد. چرخ مربوط غزنی بود، اما از این خاطر در تصانیف مولانا یعقوب چرخی غزنوی نمیشه،
غزنوی ذکر شده. بله بله. از رساله های مولانا یعقوب چرخی برای ما بگید.
مولانا یعقوب چرخی رساله های پراگنده داره، خود در همه تصانیفش مشهور که است تصنیف مولانا تفسیر است.
بله.
تفسیر مولانا یعقوب چرخی که از سورة الملک است به نسخ ختم شده. بسه. البته بعضی ها میگن که دیگه جلده های تفسیر مولانا یعقوب چرخی گم است، خب به نظر خود ما که دیگه فقط تفسیر نداشته، از دیگه جزء قرآن کریم فقط از سورة الملک شروع کرده و به نسخ ختم کرده. البته برای پدر گفته میشه اینجا یک زیارت است به نام محمد عثمان، او رو مردم میگن که پدر مولانا صاحب یعقوب چرخی است.
بسیار خوب. دلیلی هم که ما آمدیم به این زیارت وطندارا ای بود تا بیشتر یاد بکنیم از مولانا یعقوب چرخی، بازم میگم عارف و مفسر قرن 8 هجری، و زیارتگاهشان هم زیارتگاه عام و خاص مردم است. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم بسم الله صدا زیک ما را همراهی کردین و صحبت ها را تقدیم ما کردین.
شما هم تشکر که ما را وقت انت از طریق شما هم راهی وطندار خود صحبت کردین.
سلامت باشین. ان شاء الله که بسم الله صاحب هم لابلا باز همراه ما میباشه و همراهشان صحبت می داشته باشیم. پس خوب است که شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید. میریم به بعض ساعات دیگه هم در ورسولی چرخ زیبا.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093 794 71 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آثار قدیمی چرخ لوگر عبارتند از آرامگاه نیاکان یعقوب چرخی که از زیارتگاه های مشهور شهر است، قلعه مشهور به قلعه نو متعلق به حدود 4 قرن پیش، مسجد قدیمی با محراب چوبی کندکاری شده و کتیبه های به خط کوفی متعلق به دوره غزنویان. شهر چرخ در گذشته یکی از مکانهای مهم صوفیه بوده است و یعقوب چرخی از شخصیت‌های برجسته سلسله نقشبندیه به این شهر منسوب است. مولانا نظام الدین خاموش و خواجه حسن عطار از دیگر بزرگان منسوب به چرخ هستند. دوستان عزیز، تشکر که همراه بودید با برنامه سفر و چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مسئله آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در افغانستان در مقاطع مختلف زمانی مسئله چالش برانگیز بوده است. اینکه چه حکومتی در این کشور بر سر کار بوده روی این موضوع تأثیرگذاری جدی داشته. با وجود این در هر زمانی با چالش‌های خاص خود مواجه بوده است. از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان و با محدودیت‌هایی که هر از گاهی بر رسانه‌ها و مطبوعات اعلام و اعمال می‌شود، این مسئله بیش از پیش مورد توجه محافل داخلی و بین المللی قرار گرفته است. به تازگی هم حکومت طالبان دستورالعمل رسانه‌ای تازه‌ای صادر کرده که بر اساس آن هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های افغانستان ممنوع شده است. تلویزیون‌ها و رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقام‌های مربوطه طالبان ارائه کنند. تحلیلگران سیاسی هم باید از ابراز هر گونه نظر مغایر با سیاست‌های رسمی طالبان خودداری کنند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل صدور دستورات سختگیرانه طالبان برای رسانه‌ها و پیامدهای آن برای جامعه افغانستان و رسانه‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان و فعالان رسانه‌ای افغانستانی معتقدند برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بیان از جمله ارزش‌های جامعه افغانستان بود، اما طالبان این ارزش‌ها را نادیده گرفتند. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان، معتقد است طالبان مسئله آزادی بیان را از بنیاد برانداختند.
آزادی رسانه ها یکی از این ارزش ها بود که متاسفانه طالبا از بنیاد هم آزادی بیان را ویران کردن و هم رسانه های آزاد را. محدودیت هایی که بر رسانه ها ایجاد می کنن و بر کارمندان رسانه ای در تاریخ رسانه های افغانستان جوره نداشته و ما پیشینی زیر شاهد نبودیم.
زهرا جویا، خبرنگار افغانستانی که در خارج از این کشور به سر می‌برد، می‌گوید طالبان خبرنگاری و اطلاع رسانی مستقل را عملی مجرمانه می‌دانند.
در قانون طالبان دو موضوع به نهایت مهم است. یک، شما باید زیر حاکمیت طالب و مطابق آجندای طالبا پیش برین، و دو، خبر رسانی و اطلاع رسانی مستقلانه واقعا به یک جرم پنداشته میشه.
این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان همواره تأکید دارند این حکومت بر آزادی بیان متعهد است و رسانه‌ها برای این حکومت اهمیت ویژه‌ای دارد. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان:
در امارت اسلامی افغانستان مسئله رسانه یک مسئله پذیرفته شده است. برای امارت اسلامی افغانستان مسائل رسانه‌ای و رسانه اهمیت مهم و بسزا دارد.
از محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، ارزیابی و تحلیلش را از دستور جدید طالبان در مورد رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آنها پرسیدیم و اینکه رسانه‌ها در چنین شرایطی چگونه می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
همین محدودیت‌ها طبیعت
سیاسی ساختار موجود در افغانستان هست. او آزادی های رسانه‌ای که قبلا در دوران جمهوریت وجود داشت دیگر او آزادی ها وجود نداره. محدودیت های حقوق اساسی شهروندی، حق کار برای خانم ها و غیره یکی از همون سلسله های محدودیت ها بحث آزادی در رسانه ها بوده است که محدود شده. از جانب دیگر سخت نگران است اداره حاکم که شاید همین رسانه ها باعث ایجاد زمینه های نارامی های روانی برای مردم میشه و از جانب دیگر زمینه تلقیح معلوماتی به مردم که میتواند بستر برای نارامی های و اختشاش های کلانتر باشه. از جانب دیگر تعداد از رسانه ها و بعضی از شبکه های اجتماعی بگونه پروژوی نیز عمل میکنند که زمینه تخریش افکار عمومی را نیز در رابطه با مسائل و قضایای مختلف فراهم میسازد. ولی نگرانی اصلی حاکمیت در افغانستان آسیب پذیری حاکمیت و قدرت در افغانستان از طریق پخش و نشر مسائل تبصره‌ای و تشریحی رسانه ها چی رسانه های تصویری و صوتی و غیره می باشد. برای می خاطر این محدودیت ها و تفتیش رسانه‌ای بخش از تأمین امنیت دولتی است که از جانب آنها به هر صورت ایجاد شده و همچنان در حال تطبیق این است. چاره دیگر نیست بجز این که آنچه امارت اسلامی از آنها می خواهد همین محدودیت ها را اینها تمکین بکنند. در غیر از او طبیعی خواهد بود مانند بخش عظیم از رسانه ها در افغانستان این رسانه های موجود نیست متوقف خواهد شد و کار ابلاغ‌رسانی به می حد اقل هم که وجود داره نیز مردم از او محروم خواهند شد. بله هیچ شک به این وجود نداره. خب بدون شک شبکه‌های اجتماعی یا سایر رسانه‌های فردی و گروهی که به کنترل مثلا رسمی اداره دولتی یا امارت نیست شاید به مردم ابلاغ‌رسانی بکنند، ولی رسانه‌های جمعی رسمی که مجوز برای پخش و نشر نشریات خود دارند باید هر چی که امارت اسلامی بگوید تمکین بکنند. به غیر از او این رسانه‌ها بسخ خواهند شد، تحصیل خواهد شد و جریان اطلاع رسانی به مردم به طرق رسمی کاملا معطل خواهد
ماند. اکنون دعوت میکنم اظهارات حامد عبیدی فعال رسانه‌ای افغانستانی مقیم خارج از این کشور را بشنوید در مورد وضعیت رسانه‌ها و مسئله انتقاد از کارکردهای حکومت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
دو حق که حق شهروندی است، حق دسترسی به اطلاعات و ژورنالیسم انتقادی، این دو اصل مهم ژورنالیسم متاسفانه در سیستم رسانه افغانستان دیده نمیشه و بیشترین نگرانی خبرنگارا از حق دسترسی به اطلاعات بود که به اطلاعات دسترسی ندارن. در کنار از او ژورنالیسم انتقادی که من فکر میکنم یکی از شاخه های اصلی ژورنالیسم میتونه باشه، متاسفانه ما هیچ نمونه از ژورنالیسم انتقادی را در نشرات رسانه افغانستان نمیبینیم. تنها در موارد اجتماعی انتقاد وجود داره، اما در بحث‌های سیاسی میتونه آدم بگه که موضوعات مهم دست اول اصلا انتقاد وجود نداره و رسانه در داخل افغانستان سانسور میشن، مانیتور میشن و نمیتونن انتقاد کنن. در کنار از این بدرفتاری با خبرنگارا، وضعیت بد خبرنگاران زن در افغانستان، مشکلات مالی رسانه ها و همچنان بازداشت‌های خودسرانه، ای از نگرانی‌های بزرگی است که رسانه ما در داخل افغانستان را امروز تجربه میکنن. طالبا خطوط سرخ خود را تعیین کردن، رسانه ها مکلف هستند که او خطوط سرخ در خصوصا در نشر رسانه‌ای که به داخل افغانستان فعالیت میکنند و خطوط سرخ رعایت کنند. اگر احیانا اون خطوط سرخ هم 6-7 مورد است که بیشتر امو خط مش نظام حاکم را تعیین میکنه، مثلا انتقاد بالای نظام، خبرایی که در مورد طالبان سوی مخالفینشان پخش میشن، نشر این خبرها، در کنار از اون مثلا مسئله بودجه، مسئله فساد اداری، مسائل حقوق بشر، تظاهرات، این موضوعات است که اینا طالبان به عنوان خطوط سرخ تعیین کردن و رسانه نمیتونن به او بپردازن و حتی خبر از تولید کنن. یا مو خطوط سرخ است که از طرف نظام حاکم ترسیم شده و رسانه‌ها مو 11 مورد داره که به عنوان که بعدش باز قانون امر بالمعروف و مال خوب مریول اجرا شد. شما وقتی محتوای 11 مورد میبینین و محتوای قانون امر بالمعروف میبینین، قطعا آدم میتونه بگه که بیشتر نظام افغانستان یک نظام استبدادی است. یک آدم بگه که نظام آزادی‌گرا است، آزادی بیان